سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی و ایرانی امروز در مورد امنیت منطقه و وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر بیانیه گفت که حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان در گفتگو با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد در مورد افغانستان گفتگو کرده. جزئیات بیشتر این ملاقات شریک ساخته نشده، اما در بیانیه آمده که آقای جیلانی در این ملاقات تاکید کرد که برای ثبات منطقه نیاز است تا هماهنگی‌های دو جانبه افزایش یابد. پیش از این بر اساس رسانه‌های ایرانی، آقای قمی با آصف درانی همتای پاکستانی خود هم دیدار کرد و بر تعهد کشورش به همکاری با پاکستان در مورد مسائل مربوط به افغانستان تاکید کرد. قمی روز گذشته به پاکستان رفت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که پس از زلزله مرگبار هرات بیش از 96 هزار کودک افغان و ویژه در زمستان امسال به کمک بیشتر نیاز دارند. در زلزله های ماه اکتبر 2023 هرات حدود 2000 نفر جان باختند و 21 هزار تن دیگر بی خانمان شدند. یونیسف امروز با نشر اعلامیه گفت که بسیاری از خانواده های زلزله زده همچنان در خیمه ها زندگی می کنند و به همین دلیل کودکان آنها با خطر مواجهند. و گفته این اداره به زلزله زده های ایراد کمک کرده است، اما در زمستان سخت و کمک های بیشتر نیاز است. سازمان بین المللی پاملرنه یا کیر میگوید که در همه مناطق افغانستان صنف های روستایی را برای دختران ایجاد کرده. این سازمان روز گذشته در گزارش گفت که در این صنف های روستایی درس های دو ساله مکاتب در یک سال تدریس می شوند. در گزارش این سازمان گفته شده که معلمان این صنف‌های درسی هم ساکنان مناطقی هستند که در آن تدریس می کنند و بیشتر صنف‌ها در مناطقی ایجاد شدند که دختران آنها از تحصیل محروم ماندند. این در حال است که طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بسته کردند و همچنان دروازه های پنتون ها برای دختران و زنان در افغانستان در حال حاضر مسدودند. و چو سون هوی وزیر خارجه کره شمالی برای گفتگو با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور به مسکو رفته. خانم هوی روز گذشته در حال وارد مسکو شد که کره شمالی و روسیه اخیرا روابط اقتصادی و سیاسی و نظامی خود را تقویت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از ناظران نوشته که از آنجایی که انزوای روسیه در سطح بین المللی به دلیل جنگ در اوکراین افزایش یافته، روسیه برای روابط با کره شمالی اهمیت بیشتر داده است. پیش از این در سپتامبر 2023 کیم جونگ هون رهبر کره شمالی نیز از روسیه دیدار کرده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. عفو بین الملل در عکس العمل به بازداشت های اخیر زنان و دختران افغان میگوید که طالبان به خاطر نوع پوشش آزادی های بیشتر را از زنان افغان میگیرند. زنان و دختران در افغانستان چی میگویند؟
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت تعیین میخوان، شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بوده چرا مردان است.
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی هم در یک تجمع اعتراضی در مورد بازداشت های اخیر زنان و دختران از سوی طالبان صدا بلند کردند.
عدالت، آزادی، رایت، جستیس، فریدم، حق، عدالت، آزادی.
هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران شب و روزشان را در غرب افغانستان چگونه سپری می کنند؟
پیسه ندارم، یه چیز ندارم که نان بخریم.
که آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوه بخرم، فهم که آتیش میکنم.
در مسائل بین المللی میشنوید که سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ بیش از 4 میلیارد دلار امسال درخواست کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان بسیاری از دختران و زنان را به دلیل نداشتن حجاب کامل و عدم رعایت محدودیت‌های طالبان برای پوشیدن لباس‌هایی که فقط چشم‌های زنان در آن دیده شود بازداشت شدند. این سازمان روز گذشته در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران را نقض حقوق آزادی بیان و حرکت زنان خوانده و خواستار توقف هر چه زودتر آن شده. سهل لیوال جزئیات دارد.
سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان زنانی را که کاملا خود را نمی پوشانند سرکوب می کنند. این سازمان به روز یک شنبه در صفحه ایکس خود نوشته که بسیاری از زنان به این دلیل بازداشت شدند که به محدودیت طالبان که پوشیدن لباس هایی است که تنها چشمانشان دیده می شود عمل نکردند. عفو بین الملل این نوع بازداشت های خودسرانه توسط طالبان را نقض آزادی حرکت و بیان زنان خوانده و خواستار توقف فوری این روند و آزار و اذیت و آزادی زنان و دختران بازداشت شده است. از حدود دو هفته به این سو حکومت طالبان بازداشت دختران و زنان را به اتهام بدحجابی در شماری از شهرهای افغانستان از جمله کابل آغاز کرده است. حکومت طالبان مدعی است که زنان و دختران بازداشت شده را پس از چند ساعت رها کرده، اما مقام‌های طالبان تاکنون در این باره وضاحت کامل ندادند. این اقدامات طالبان واکنش‌های منفی گسترده را در افغانستان و در سطح بین المللی برانگیخته است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 11 جنوری با نشر اعلامیه گفت این گونه بازداشت‌های خودسرانه بدنامی بزرگ دارد و زنان افغان را در معرض خطر قرار داده است. اما در پاسخ به این اعلامیه یونما، خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 13 جنوری با نشان دادن واکنش شدید هشدار داد که یونما باید از نشر چنین گزارش‌ها خودداری کند. در همین حال خانواده‌های شماری از دختران و زنان بازداشت شده در گفتگو با رسانه‌ها مدعی شدند که با پرداخت ده‌ها هزار افغانی به طالبان اعضای خانواده خود را از زندان آزاد کردند. خواهر یک دختر که هفته گذشته در کابل بازداشت شده بود و به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شد که بیش از 100 هزار افغانی به طالبان پرداخت کردند و پس از آن خواهرش از قید طالبان رها شده است. او افزود پس از این بازداشت وضعیت روانی خواهرش خوب نیست و همچنان مدعی است که در زندان طالبان با او شدیداً با خشونت برخورد شده و مورد توهین قرار گرفته است.
وقتی مشخصات میپرسیده هم شکنجه جسمی شده، هم توهین و تحقیر شده. حالا کلمه شهادت نمیخوان، شما کافر هستین، شما ایتر هستین، شلوارت چرا تنگ است، بوتت چرا مردان است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد. بسیاری از سازمان‌های حامی حقوق بشر نیز چنین اقدامات از سوی حکومت طالبان علیه دختران و زنان را خصومت این گروه با زنان خواندند. این اولین بار نیست که طالبان دختران و زنان افغان را دستگیر و زندانی می کنند. بر اساس ادعاها، حکومت طالبان پیش از این نیز دختران و زنان معترض را در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر بازداشت و برای مدت طولانی زندانی کردند. حکومت طالبان همواره تأکید می کند که اقداماتش را بر مبنای شریعت اسلام انجام می دهد، اما کشورها و سازمانهای اسلامی به شمول سازمان همکاری اسلامی و برخی از عالمان مطرح دین اسلام این گونه اقدامات طالبان را خلاف شریعت خواندند.
در این حال اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در یک تجمع اعتراضی مدعی شدند که حکومت طالبان به بهانه حجاب زنان را بازداشت می کنند، اما هدف اصلی آنها حذف زنان از جامعه است. در حال است که حکومت طالبان از دو هفته به ایسو بر اساس گزارش ها روند بازداشت زنان و دختران را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان شده در کابل و برخی ولایت ها آغاز کردند. شمار از فعالان حقوق زنان در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی که با صدای تجمع اعتراضی زنان آغاز میشه.
عدالت، آزادی، رای، جستیک، فریدم، حق، عدالت،
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی که در واکنش به اقدام اخیر طالبان مبنی بر بازداشت زنان و دختران به دلیل بدحجابی تجمع اعتراضی تشکیل دادند. معترضان در این تجمع اعتراضی که در یک مکان سربسته برگزار کردند، بازداشت زنان را به بهانه بدحجابی استراتژی حکومت طالبان برای حذف زنان از جامعه عنوان کردند. جنبش شنبه‌های ارغوانی روز یکشنبه با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه اکس خود مدعی شده که طالبان می‌خواهند با این اقدام و تحمیل دستورات سختگیرانه خود برای پوشش زنان و محدود کردن حقوق زنان، ساختار مرد سالارانه را تقویت کنند. این جنبش گفته است که ادامه حمایت جامعه جهانی از تأمین حقوق زنان در افغانستان و مبارزه این زنان برای برابری و شمولیتشان بسیار مهم است. این در حالی است که از دو هفته بدین سو حکومت طالبان در کابل و برخی از ولایات روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل آنچه که بدحجابی عنوان کرده آغاز کرده است که این اقدام طالبان با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. در همین حال صنم کبیری، یکی از فعالان حقوق زنان و عضو جنبش اتحاد و همبستگی زنان، در ویدیویی که برای رادیو آزادی شریک کرده میگوید که در جریان بیش از دو سال حاکمیت طالبان وضعیت زنان روز به روز بدتر شده است. او در این ویدیو گفته است:
با این همه اعتراض ها، فریاد ها بالای جامعه جهانی که توجه جدی به زنان و دختران افغانستان داشته باشد، هیچ تغییرات نامد. بلکه حتی حالا طالبان زنان و اجاده ها به بهانه بدحجابی و زندان انتقال داده می شود. در حقیقت هدف به حجابی نیست، بلکه هدف از زنان از جامعه است. در حالی که زنان همه حجاب را مراعت می کنند، در حالی که در جامعه سنتی افغانستان زنان را به زندان انتقال دادن عیب بزرگ پنداشته می شود.
زرغونه ولی، فعال حقوق زنان، نیز میگوید که زنان افغان از دو سال بدین سو به دلیل زن بودنشان روزهای دشواری را سپری می کنند و اکنون هم به بهانه بدحجابی بازداشت می شوند.
چنین عمل نشایسته را که در مقابل زنان افغانستان انجام میدن مغایرت داره با رسوم، عنعنات، فرهنگ ملی ما، مغایرت داره به قوانین منشور ملل متحد حقوق بشر و این واکنش های بسیار جدی را در سطح افغانستان و سطح جهان با خود داشت و ما بر طالبان میگیم که جدا از این عمل نشایسته خود دست بردارن که پیامدهای بسیار وخیم را در قبال خود داره.
در همین حال شفقه رزمینده، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر، میگوید که زنان افغان از تمام بخش‌ها حذف شدند و باید نهادهای حقوق بشری اقدامات عملی را روی دست گیرند.
تقاضا داریم تا این عمل و در مجموع تداوم اپارتاید جنسیتی و خشونت در برابر زنان افغانستان به هم اشکالش پایان بدن. از سازمان‌های مدافع حقوق بشری خواهشمند هستیم، به خصوص از سازمان ملل می طلبیم تا در زمینه تدابیر و تعزیرات جدی مشخص دیگر علیه طالبان اتخاذ بکنند.
از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اعتراض و ادعاهای مطرح شده در گزارش پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این او و برخی دیگر مسئولان حکومت طالبان موضوع بازداشت دختران به دلیل بدحجابی را تایید کرده بودند. در این میان مولوی امان الله، مسئول اداره امر به معروف و نهی از منکر حوزه ششم حکومت طالبان در شهر کابل، چند روز پیش در نشست با علمای دینی در غرب کابل گفته بود که این بازداشت‌ها به منظور توصیه صورت می‌گیرد و پس از ضمانت گرفتن از خانواده هایشان دوباره رها می شوند. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان، در کنار دیگر محدودیت هایی که بر کار، تحصیل و فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زنان وضع کردند، حجاب را بر زنان و دختران اجباری کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر که با رادیو آزادی هستین. شمار از مشتریان بانک‌های خصوصی در افغانستان شکایت دارند که هنوز هم نمی‌توانند پول مورد نیازشان را از بانک‌ها برداشت کنند. آنها ادعا می‌کنند که بانک‌های خصوصی مقدار پول تعیین شده از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان را به مشتریان پرداخت نمی‌کنند. جزئیات در این گزارش.
با گذشت بیش از دو سال حکومتداری طالبان در افغانستان، ظاهراً هنوز هم مشکل در برداشت پول از بانک‌های خصوصی به گونه کامل حل نشده است. برخی از مشتریان این بانک‌ها به رادیو آزادی می‌گویند بانک‌های خصوصی حتی مقدار پولی را که بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان تعیین کرده در دسترس آنان قرار نمی‌دهند. سبقت باشنده ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت حدود 20 هزار دلار در یکی از بانک های خصوصی به امانت گذاشته بود، اما با چندین بار مراجعه نتوانست پول کافی از حسابش برداشت کند.
حدود 20 هزار دلار داریم، ما نیاز داشتیم که پیسه بگیریم، چون چند بانک مراجعه کردیم با قدر نیاز پیسه برای ما ندادن، باز بانک مراجعه نکردیم که بریم از اونجا پیسه بگیریم. مشکلات است.
فریده باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید بانک های خصوصی باید مطابق به هدایت بانک مرکزی در کنترل حکومت طالبان عمل کنند و پول مردم را به گونه درست در اختیارشان قرار دهند.
ما از ترس پول های خود را در بانک ماندیم، به خاطر از اینکه نگهداری شود اول پول را که ما ضرورت داریم، پس دوباره به مقدار که ضرورت است برای ما نمیده. همه پول را که دولت برشان گفته که همه پول برای ما بده، باید همه مقدار در هفته یا در ماه کمتر از اون میده. دولت از او پرسان بکنه که چرا همه پول را که ما ضرورت داریم برای ما داده نمیشه.
آنان از حکومت طالبان میخواهند تا این مشکل را به گونه کامل حل کنند و هیچ محدودیت در برداشت پول نگذارد، تا مردم بتوانند هر زمانی که خواستند پولشان را از حسابشان بردارند. حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی تحت کنترل حکومت طالبان درباره این که برای حل این مشکل چه اقدامات را روی دست خواهند گرفت به رادیو آزادی چنین گفت:
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود.
ما به گونه تدریجي در این بخش پیشرفت داشتیم و ما در آینده نزدیک پیشرفت های بیشتر دیگر هم خواهیم داشت، تا برای مردم مطابق به تمام معیارهای بین المللی زمینه خدمات خوبتر بانکی را فراهم کنیم.
او افزود که در حال حاضر مقدار برداشت پول از حساب های شخصی 70 هزار افغانی و یا 1000 دلار آمریکایی در هفته و 250 هزار افغانی و یا 3 هزار دلار در ماه است. او همچنان گفت که شرکت های تجارتی و بازرگانان هم می توانند 5% پولشان را در یک ماه از حساب هایشان برداشت کنند. بشیر دودیال آقای امور اقتصادی درباره دلیل محدودیت در برداشت پول از حساب های بانکی بر رادیو آزادی گفت:
مردم ما با بانک سپرده نداره، امانات نداره، پس انداز نداره، حسابا و نام اولادهای خود نداره، بخاطر که خوب فخری عمومیش و دیگه بانک ها اعتبار خود متاسفانه نزد ساده بانک های معاملاتی و تجارتی نمیتانه در وقتی سپرده های مردم امانات مردم من بسپاره. البته اونو تشویش داریم که بانکشان به شکست مواجه نشه یا دارایی ندارن.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، در کنار دیگر مشکلات در افغانستان، خدمات بانکی در این کشور نیز مختل شد که در روزهای نخست پس از سقوط هزاران مشتری بانک ها در پشت دروازه های این بانک ها برای گرفتن پول هایشان صف می کشیدند و در برداشت پول از حساب ها محدودیت وضع شد. هرچند این محدودیت ها کاهش یافته، اما با گذشت بیش از 2 سال هنوز به گونه کامل برداشته نشدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که سازمان ملل متحد برای کمک به اوکراینی های آسیب دیده از جنگ 42 میلیارد دلار در سال 2024 درخواست کرده. از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین بیش از 6 میلیون اوکراینی از این کشور مهاجرت کردند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که 14.6 میلیون نفر در داخل اوکراین که 40% جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، امسال به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. این موضوع را دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو امروز 15 جنوری اعلام کرد. اوچا برای اوکراین در طرح نیازها و پاسخگویی در سال 2024 گفته که در تقریبا 2 سال گذشته 6.3 میلیون اوکراینی به دلیل جنگ به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. بر اساس معلومات آنها 5.9 میلیون نفر از این پناهجویان اوکراینی تنها به کشورهای اروپایی رفتند. مارتین گریفیتس رئیس دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره به بحران انسانی ناشی از جنگ روسیه گفت:
40%
امسال 40% از جمعیت اوکراین به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این بدان معناست که 14.6 میلیون نفر از مردم اوکراین به کمک نیاز دارند. تنها 4 میلیون نفر در داخل اوکراین بجا شده اند. این علاوه بر کسانی است که از اوکراین مهاجرت کرده اند. 3.3 میلیون اوکراینی در جوامع شرق جنوب کشور زندگی می کنند که در خط مقدم جنگ قرار دارند.
in the east and south where the war goes on.
سازمان ملل متحد میگوید که صدها هزار کودک اوکراینی نیز در خط مقدم جنگ و در مناطق زندگی میکنند که در معرض خطر حملات هوایی و زمینی روسیه قرار دارند. مردم شهرهای اوکراین که نزدیک به خطوط جنگ است، مواد غذایی ذخیره شده خود را تمام کردند و به گفته سازمان ملل متحد برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید از 4.6 میلیارد دلار درخواستی بیش از 3 میلیارد آن برای نیازهای جنگ زده ها در داخل اوکراین به مصرف میرسد و حدود 1 میلیارد آن به پناهندگان خارج از اوکراین و کشورهای میزبان آنها داده می شود. تقریبا 2 سال است تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین می گذرد، اما جنگ همچنان ادامه دارد و بیشتر آسیب ها به مردم عادی اوکراین به ویژه زنان و کودکان وارد شده است. حکومت روسیه به دلیل جنگ در اوکراین با محدودیت‌ها و تحریم‌های بسیار از سوی کشورهای غربی مواجه شده است، اما روسیه در واکنش به این اقدام روابط خود را با تعدادی از متحدان خود مانند چین، کره شمالی و ایران تقویت کرده است. بخش اوکراین رادیو آزادی در تحلیل گفته که جنگ در اوکراین ممکن است تا پایان سال 2024 به همین گونه ادامه یابد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان و ایران شب روزشان را در غرب افغانستان چگونه سپری می کنند. اما اکنون می شنوید که حکومت ایران اخیراً بیش از 25 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان را بازداشت و اخراج کرده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایرانی، اخیر نزدیک به 14 هزار مهاجر فاقد اسناد افغان از ولایت خراسان رضوی و بیش از 11 هزار تن دیگرشان از ولایت سیستان و بلوچستان ایران بازداشت و اخراج شدند. خجسته کبیری جزئیات دارد.
در ادامه اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از ایران، اخیراً حدود 25 هزار تن آنان بازداشت و اخراج شدند. به اساس گزارش خبرگزاری اسنا ایران، مجید شجاع فرمانده مرزی ولایت مرزی خراسان رضوی ایران گفته است که طی 10 روز گذشته 13852 مهاجر فاقد اسناد افغان را در این ولایت بازداشت و از طریق مرز دوقارون اخراج کردند. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از جواد رفیعی فرمانده مرزی سیستان بلوچستان از بازداشت و اخراج 11669 مهاجر فاقد اسناد در یک هفته گذشته خبر داده است. این مقام های ایرانی گفتند اتباعی هر کشور باید از راه قانونی وارد این کشور شوند، در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. با این حال افغانان که اخیراً از ایران اخراج شدند ادعا می کنند که این اخراج از سوی پلیس ایران مورد خشونت قرار گرفتند. یکی از آنان به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود. بر رادیو آزادی گفت:
محل لرزش یادم است که شکنجه می شدیم، دو می زنند، نفرین می فرستادند که پدر سگ افغانی و بسیار حالات زمانی که آمدن دست شوهر مزده بودن شکستانند و بسیار حالت خراب همراه 4 تا طفلم در افغانستان برگشت.
از سوی هم افغان های فاقد اسناد مقیم در ایران نگران بازداشت و اخراجشان از ایران هستند. حفیظ نایبی یکی از این مهاجران به رادیو آزادی گفت:
دو سه روز میشه که اصلا خرچ مخارج اتاقمونم خلاص شده، میخواستم برم شهر بازار وسیله بیارم، برنج و روغن و دیگه قادم جارومی و مثلا بعضی چیزای لوازم خانگی. از ترس دیگه بیرون رفتن نمیتونیم، میترسیم وضعیت ها خرابه، ما مدارک نداریم، خدا نخواست جا گرفتار نشیم.
پیش از این هم برخی از رسانه‌ها ایران گزارش داده بودند که این کشور در 9 ماه گذشته بیش از 500 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. حکومت ایران همچنان گفته است نزدیک به 5 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان در ایران زندگی می‌کنند. حکومت ایران همچنان اقامت افغان‌ها در 16 ولایت این کشور را ممنوع کرده است. این تعداد مهاجران افغان در حالی از ایران اخراج می‌شوند که از ماه نوامبر سال 2023 میلادی تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان نیز از پاکستان اخراج شدند و این روند هنوز ادامه دارد.
از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران شنیدید. هزاران مهاجر اخراج شده از پاکستان ایران که بی سرپناه ماندند در هوای سرد زمستان در اوضای طاقت فرسا شب و روزشان را در غرب افغانستان سپری می کنند. سردی هوا و نبود سرپناه از یک سو و گرسنگی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر زندگی این مهاجرین اخراج شده را تلخ ساخته. بسیاری از کودکانی خانواده ها به علت سردی هوا بیمار شدند و آنها پول تداوی اطفالشان هم ندارند. شاپور صابر جزئیات داره.
زاد.
خال بیگم 9 ساله 10 روز است که از شدت سردی هوا بیمار شده. او مانند چند صد هزار مهاجر افغان بی اسناد اقامت با خانواده 6 نفرش تقریبا 3 ماه پیش از پاکستان اخراج شد. اکنون خانواده او در یک خیمه کوچک و نازک در کنار شارای عمومی هرات بادکیس در ساحه کاریزک در شرق شهر هرات زندگی می کند. در کف خیمه یک فرش فرسوده و نازک پهن است و در یک طرف یک بوجی کا گذاشته شده که برای روشن کردن آتش از آن استفاده می کند. اما از مواد غذایی، چوب و بخاری خبری نیست. خال بیگم درباره مریضیش به رادیو آزادی چنین می گوید.
سرم درد میکنه، مریض هستم، گلای میینم، تو چی میکنه؟ یه چیز خدا نداریم، دست خونو که بیرون برامده نمیتونه، پیسه ندارم، یه چیز ندارم که نان بخوریم.
خانواده خال بیگم باشنده ولایت بلخ است، اما پس از اخراج از پاکستان به هرات آمدند. محمد رضای 30 ساله پدر خال بیگم است. او و خانوادهش که حدود 2.5 سال پیش به گونه قاچاقی به پاکستان رفته بودند، در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان زندگی میکرد. وی در آنجا کراچی دستی داشت و اموال مردم را در بدل کرایه از یک مکان به مکان دیگر انتقال میداد. محمد رضا میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری خورشیدی، او از ترس طالبان و این که مبادا جنگ دیگری در بگیرد به پاکستان مهاجرت کرد. پس از 2.5 سال مهاجرت و برگشت به کشورش، سختی های زندگی خانواده محمد رضا چندین برابر قبل از مهاجرت شده است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
نه مواد خوراکی دارم، نه مواد زمستانه دارم، نه پوشاک، هیچ چیز خدا ندارم. این باور که این رقم هوا سرده که از این شب تا صبح بلرزه یان. یعنی همین آتیش میکنم، کوه آتیش میکنم، پیسه ندارم برم چوب بخرم، فقط کوه آتیش میکنم. به خودم مشتکام کلا مریض شد، پیسه نه دوای دکتر داشتم، پیسه نه خورد خوراک داشتم، پیسه نه چوب داشتم، زکه بخاری ندارم، چی ندارم.
بیپولی و ناداری سبب شده است که محمد رضا با همسرش فقط نظارگر مریضی و سرفه های پیوسته کودکانشان باشند. خال بی بی 27 ساله همسر محمد رضا می گوید با افزایش سردی هوا زندگی زیر خیمه دشوارتر شده و این که او نگران کودکان بیمارش است.
سرمان برسه خونک می خورن، چیزی نیست آخه که بسری از اینا بکنم یا ببری از اینا بکنم یا بری از اینا بپوشانم. لاله از امیز خاطر با سرما میخورن زود مریض میشن. پول ندارم که امیاره تعدوی کنم لاله، برشان یا دوا بگیرم یا پیشی دکتر ببرم. این یک بچگه که 3 ساله دارم و سینه بغل شده، اینه هم سینه بغل شده لاله، از دست خونک از سرما را.
پاکستان از اوایل ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده است. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل متحد، در جریان 3 ماه گذشته بیشتر از 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. اسلام آباد اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات در آن کشور دست داشتند و دیگر اینکه طالبان افغان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی با پاکستان کمک نکردند. اسلام آباد میگوید که طالبان پاکستانی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پناهگاه امن گرفتند، اما حکومت طالبان ضمن تکذیب اتهامات اسلام آباد گفته است که پاکستان به عوض ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد و اینکه طالبان مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان را به عهده ندارند. اما مردم عادی بار این بازی ملامتی را به دوش می‌کشند. همسایه غربی افغانستان ایران هم روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. بسیاری از مهاجران اخراج شده از ایران سرنوشت مشابه افغان‌های اخراج شده از پاکستان را دارند. در ماه نوامبر سال گذشته حدود 3 ماه پیش حکومت ایران روزانه تا 5000 مهاجر افغان را اخراج کرد. در این اواخر شمار افغان‌های اخراج شده از ایران روزانه از 2 تا 3 هزار تن کاهش یافته است. عبدالظاهر 47 ساله که حدود از 3 ماه پیش با خانواده 8 نفرش از شهر کرمان ایران اخراج شده، در یک خانواده گیلی کوچک در کمپ بیجا شدگان داخلی در شرق شهر هرات زندگی می کند. او باشنده اصلی ولسوالی جوند ولایت بادغیس است. وی 9 سال در ایران مهاجر بود و در آنجا مصروف کار ساختمانی بود. عبدالظاهر درباره مشکلات زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
این تو استاده که به خدا قسم طاقت نمیشه. خودم فقط همین که خورترکام و نکن یک زیرپوشی دارن، یک کبشی دارن، هیچ واسی هم ندارن که ما یک شی بخریم. همینجا اگر تجار یک مسلمان خواه بیامده کمک خیمو بکن، خوب تا خوب اگر نکردن چه پس تارن. تا حالی که ما ایستم و میشه اماده ایم کسی کمک هم خیمو نکردن.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مقام های پاکستانی و ایرانی امروز در مورد امنیت منطقه و وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کردند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که پس از زلزله مرگبار هرات بیش از 96 هزار کودک افغان و ویژه در زمستان امسال به کمک بیشتر نیاز دارند. سازمان بین المللی پاملرنه یا کیر میگوید که در همه مناطق افغانستان صنفهای روستایی را برای دختران ایجاد کرده. این سازمان روز گذشته در گزارش گفت که در این صنفهای روستایی درس های 2 ساله مکاتب در 1 سال تدریس میشوند. و چو سون هوی وزیر خارجه کره شمالی برای گفتگو با سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور به مسکو رفته.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. افغانستان در چند روز گذشته شاهد چندین رویداد امنیتی بود. تازه ترینش یک شنبه در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حمله انتحاری در ساختمان ولایت رخ داد و ولی طالبان برای نیمروز از این رویداد جان و سلامت برد. بر اساس گزارش ها 3 تن از طالبان در این رویداد زخم برداشتند و انتحار کننده به گفته طالبان کشته شد. زرنج نخستین شهر بزرگ افغانستان بود که در سقوط زنجیره‌ای ولایت ها در اگست سال 2021 از سوی طالبان تصرف شد. این نخستین رویداد هم بود که در تقریبا 2 سال و 5 ماه گذشته و با حاکمیت طالبان در زرنج رخ دادند. پیش از حمله بر ساختمان ولایت نیمروز 3 انفجار در کابل رخ دادند. روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته 2 انفجار در غرب کابل و منطقه شیانشین دشت برچی و یکی هم در منطقه خیرخانه. هفته گذشته همچنان مردان مسلح ناشناس به خانه مولوی غلام جیلانی حنفی عامر معارف ولسوالی سارک طالبان در ننگرهار بمب دستی پرتاب کردند و 4 دختر او را کشتند. مسئولیت 2 حمله در کابل را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. همچنان گروه موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرد که حمله در خیرخانه را افراد انجام دادند. این سو 2 گروه مخالف مسلح طالبان جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتند که حملاتشان را اخیراً در برابر طالبان افزایش دادند. مخالفان طالبان در حال حاضر جغرافیای قابل توجه را در دست ندارند، اما تا کدام حد توانایی حملات چریکی علیه طالبان را می توانند داشته باشند؟ این سو شاخه خراسان گروه داعش تا کدام حد برای طالبان درد سر و چالش امنیتی است؟ طالبان همواره ادعا کردند که در افغانستان امنیت آوردند و اینکه جنگ ها پایان یافته، اما این چگونه مدل از امنیت است؟ امین ها را در برنامه حاضر به بحث خواهیم گرفت. 2 مهمان با ما و شما هستند: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، و اختر محمد راسخ، آگاه مسائل نظامی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب جنرال صاحب رادمنش، نخست با شما، افزایش حملات در افغانستان آن هم در فصل زمستان نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما و سلام بر مهمانان گرامی و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. تجربه نشان داده که ایدئولوژی های همسان بر علیه یک دیگر قرار گرفتن نمی توانند. شما خبر دارین که اندیشه های سلفی و دیوبندی در مدارس پاکستان برای اهداف مشخص استخباراتی نه با اقتباس از آمیزه های اسلامی در کشورهایی که در آن فقر بیداد میکنه توسعه میآورد. شعارهایی که در جامعه تمدنی بازار ندارند و مردم را با این شعارها مصروف و سرگرم میسازند، در حالی که اکنون دنیا و مردم افغانستان با حکم تکنولوژی نوین و به اقتضای زمان ضرورت به چیزهای دیگری دارند که از نگاه حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و همچنان از نگاه سیاست رابطه های نزدیک را با جهان پیرامون میخواهند. اما طالبان با خوابهای خرگوش به چیزهای افتخار میکنه که گوش مردم پر ساختن و مردم افغانستان از این وضعیت خستن. بنان وجود گروه های تروریستی در افغانستان که محصول مدارس پاکستان است و امروز جغرافیا و سیاست در افغانستان باعث شده که اونها با احساسات غیر عملی و غیر علمی بساط آن در افغانستان با آمیزه هایی که همسان است باید برچیده شود. هر روز پشت روز دیگه به مصائب مردم افسوده میشه. لازم است بگم که شعارها و قطعنامه ها هرگاه با عمل تو هم نباشه به هیچ هم نمیرسه. بنان حرف تا عمل فاصله داره. مردم از حکومت طالبان آزرده شدند و این آزردگی باعث میشه جنبش های ایجاد گردد و گروه های علیه حکومت طالبان طغیان کنند که ما در چند روز گذشته شاهد اینمی حالات بودیم. شما خبر دارین که افغانستان امروز افغانستان 20 سال یا 30 سال پیش نیست. افغانستان امروز خواهش ایر داره که باید در اینجا اندیشه های مترقی و تمدنی به وجود بیاید، نه اندیشه های سلفی و دیوبندی که پاکستان که مأمنشان بود به وضعیت رساندند که اکنون پاکستان خودش اینها را تروریست خطاب میکنه. بنابراین همینطور یک وضعیتی را که در افغانستان اینا ایجاد کردن باعثی شده که بر علیه یزیا مردم به جنبش های رو بیارن که اکنون در افغانستان شما میبینید هر روز پشت روز دیگه در این و یا آن ولایت وضعیت به شکلی که داره از کنترل طالبان خارج میشه ارزندام میکنه.
تشکر جنرال صاحب، برمیگردم به شما. جناب راسخ، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما در کمتر از 10 روز 6 حمله در ولایت های مختلف، آیا چالش امنیتی بزرگ در برابر طالبان در حال شکل گیری است؟
سلام بر شما و مهمان محترم و شنونده های عزیز و معزز افغانستان از طریق رادیوی شما. باید بگویم که افغانستان در طول تاریخ و بالخصوص در 50 سال گذشته از آن زمانی که به طرف ترقی و سعادت این کاروان افغانها سوق شدند، دشمنان وطن ما بالخصوص پاکستان که توسط انگلستان ساخته شد و این کشور واقعا شیطانی نخواست که افغانها در انقلاب صنعتی و زراعتی و پیشرفت و تکامل جهان سهم بگیرن و ما هم از جمع کشورهای امثال ژاپن و همسایگان دیگر خودواری به طرف ترقی و سعادت برن. بنابراین اینها بودن که افغانها را در تاریکی های تاریخ و زمان قرار دادن به نام تحت عنوان جهاد و جهاد فی سبیل الله و مجاهدین ساختن و تا امروز طالب و بعدنم تقریبا 22 سازمان تروریستی دیگرم به خاطر آسیای میانه و افغانستان و این جغرافیای بزرگ را در خطر مواجه کردن و ناامن ساختن. این تمام پروگرام های استخبارات پاکستان مطابق به پشتیبانه و فکر انگلستان و کشورهای غربی در منطقه ما سازمان داده شد و اینجا همچنان کجیبه یا روسا هم اشتباهاتی را داشتن که سبب آن اشتباهات شد که اینا را یک بار دیگه مسلح ساختن و بانکایشان توسط پول دلار و پاوند استرلینگ پر شد و ما را در چنگال عقبگردهای زمان و وقت ما را مواجه ساختن که تحت عنوان‌های مختلف اینا به قدرت رسیدن و دولت مدارا شدن و کسانش آمدن از ادرس بسیار پایین اما صاحب زره و مارشالی و جنرالی و خانه های بسیار مدرن و زندگی بسیار مدرن شدن، اما با تأسف افغانستان بردن به طرف فقر و بدبختی. بنان من گفتم میتونم تا زمانی که پاکستان استخباراتش استراتژی استخباراتی و سیاسی خود در امور افغانستان تبدیل نکنه، امثال طالب از طالب بدتر و بدتر برای ما تربیه میکنه و افغانستان به طرف سعادت و خوشبختی و برادری و همپذیری هیچگاه هم سوق نخواهد شد. جنگ هایی که امروز آغاز شده، این تمام جنگ ها علت مبارزات استخبارات پاکستان است که ما را در طول تاریخ اینا یکی با هم مواجه کرده و افغانستان نمیگذاره که افغانا را نمیگذارن که کشور واقعا امن در منطقه و یک ملت استوار به اقتصاد و پایه‌های سیاسی و فرهنگی و ادبی خود باشه.
حالا شما زمانی که در مورد پاکستان گفتین، حالا خود پاکستان هم با چالش‌های بزرگ امنیتی روبرو است. مثلا تحریک طالبان پاکستان حملاتش را افزایش داده، گروه تحریک جهاد در اونجا فعالیت داره، گروه جنبش آزادی‌خواه بلوچ‌ها، اینها همش برای پاکستان هم دردسرساز شده. اما در داخل افغانستان یعنی یک شکلگیری از تحرکات امنیتی بر علیه طالبان داره واقع میشه و در حال شکل گیری است؟
دقیقا ما یک چیزی گفته میتونیم، افغانستان شما میدونید که ما دروازه های سرحدات ما باز است، یعنی ما سرحد نداریم که زیر کنترل نیروهای سرحدی ما و یا دولت های وقت و زمان 100% زیر کنترل می بود. اما من متوقن استم که خود عملکردهای طالبان، فرمانهای بی وقت و استعمال چنین فرمانهایی که ملت علیه خود استفاده می کنه و جنبش های جدید مسلر ایجاد می کنن، خود عملکردهای دینه هاست که ملت در مقابل از استفاده می شه، ملت مجبور می شه که قربانی بده یک بار دیگه تا اقلا بتانه برای خانواده خود، برای مردم خود، برای جامعه خود، برای دخترها و پسران خود اقلا یک فضای امن و یک فضایی که اقلا اونو بتانه به طرف تحصیل برن، به طرف زندگی برن. بنان امی حمل کردهای خود طالبان است و یا فرمانهای ظالمانه و دور از شریعت اسلامی و افغانی و انسانی است که سبب آن می شود که جنگ های نیابتی در افغانستان، جنگ های داخلی افغانستان و جنگ های مختلف تحت عنوان های مختلف در این جغرافیا سازماندهی خود شد و افغانستان یک بار دیگه به میدان جنگ و بدبختی و یک بار افغان ها یک بار دیگه هم در این بدبختی های جنگ نیابتی اینا دخیل خواهد شدن و افغانستان مرکز جنگ منطقوی و جهانی مبدل خواهد شد.
تشکر میکنم. آقای رادمنش، در حال حاضر از میان گروه داعش که مسئولیت اضافه از 20 حمله را در جریان حاکمیت طالبان پذیرفته، جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی افغانستان هم هر از گاه میگن که بالای افراد طالبان حملات را انجام دادن. خب حالا فکر میکنین کدام یک برای طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان دردسر و چالش امنیتی است؟
شما بهتر می دانید که افزایش فعالیت های منطقوی داعش باعث چالش ها و نگرانی کشورهای مثل ایران و خود پاکستان و کشورهای منطقه شده. من به این متیقین هستم که زخم خونینی که طالبان از نام افغانستان جور کردند، ای به خود طالبان برمیگرده که اینها نتوانستند یک اردوی منظم مسلکی و تخصصی بسازند و در این زمان هم نهادهای امنیتی از اینها فقط برای قصد گرفتن است. شما میبینید که در بین گروه طالبان بعضی افرادی هستند که اینها فقط دروازه های خانه های مردم را تک میزنند و بالاخره به خاطر به دست آوردن امتیازات مردم را آزار میدن. همین اکنون گرفتن دختران تحت نامی که بدحجابی است،
این یک برنامه بسیار بزرگ استخباراتی است که من فکر میکنم که با خود طالبان هم گرچه رابطه داره، اما صلاحیت اجرایی از این به دست دگاه هاست. اینها همه میتوانه معجون باشه به این که طالبان دیگر در افغانستان آنچه که مردم از اوها طمع داشتن که اینها شریعت اسلامی را در افغانستان به وجود خواهند آورد اوطور نیست. اینها خود از یا فاصله ای که بین خود و مردم به وجود آوردن و همچنان ایجاد موانع برای ای که جهان با یا رابطه بگیره و فعالیت ها و فرامین که اینها در افغانستان به وجود آوردن و ایجاد میکنن همه افراد گرایانه است. امروز دنیا با افراطیت دیگه کنار نمی آید. بنابراین معلوم میشه که طالبان خودشان مسبب ای هستند که در افغانستان جنبش ها به وجود بیاید و در عین زمان در پهلوی از این جنبش ها گروه های دیگری هم از این زخم خونین استفاده ابزاری بکنن. افغانستان امروز اینها به یک مریض مشابه ساختند که مکاریب متعددی در وجود ازی به وجود آمده و این مکاریب داره هر روز پشت روز دیگه اعضای بدن افغانستان را مورد حمله قرار میده و من متقین هستم که همه مردم افغانستان بالاخره بر علیه طالبان با ایجاد جنبش ها و همچنان گروه های دیگه که توسط استخبارات منطقه از گاه استفاده ابزاری میشه و طالبان نتوانستند که با همون تبلیغاتی که میکنند افغانستان را از او تخته خیزی که تروریست ها از او استفاده میکنند ایر نجات بدن. همین اکنون شما خبر دارین که طالبان که به ایران در مورد حملات کرمان گفت که شخصی که مور اینجا انتحاری کرده و کسا و قاچاق برای که اینها را انتقال دادن اینطور گفتن، اینها دستگیر شدن، گفتن که این نفر در بدخشان تعلیم و تحصیل و تربیت نظامی پیدا کرده و در ایران این فعالیت را توسط قاچاق بران انتقال شده انجام داده و پاکستان هم چندین مرتبه ادعا کرد که افغانهای را در پاکستان دستگیر کرده که به ارتباط فعالیت های تروریستی در پاکستان اینها با برنامه های متعدد همسان با همو فعالیت های گذشته طالبان دستگیر شدند و گفته میشه که همی افرادی که در خیبر پختونخوا مورد حمله قرار گرفتن توسط یک فردی از هلمند بوده. خب اینها و مسائل دیگه که در افغانستان اکنون انجام میپذیره و فعالیت های ناخوشایند در کشورهای همسایه و افغانستان انجام میدند، معلوم میشه که از بی‌مبالاتی طالبان اینها به وجود آمدن و به وجود میان. بنان ما به این عقیده هستم که اگر طالبان به همین روشی که حالا ادامه میتن ادامه بتند، آینده از ایها هم مثل آینده دگاه هایی که در افغانستان در تاریخ تکرار شدن به همو آینده ها اینا هم مواجه خواهند شد.
تشکر میکنم. آقای راسه، حالا اگر بیایم در مورد از این که گروه داعش در افغانستان کیست با باور شما و از سوی کی و یا کدام جناح مشخص حمایت و تمویل میشه؟
ببینین، ما گفته میتونیم در افغانستان گروه داعش در وقت جمهوریت هم از طرف همی پاکستان اکمال می شد، تجویز می شد، تربیت می شدن. حتی نه تنها گفته می تانیم که همی طالب با همی طالبا هم در بسیاری عملات یک جا به خاطر ضربه وارد کردن نیروهای جمهوریت علیه ازوا یک جا می بودن. بنان ما جایی که جغرافیای ما و سرزمین ما و همچنان در این نیم قرن یا بگم 50 سالی که مبارزات استخبارات اینجا دیدیم، متوجه به این هستیم که کشورهای همسایه ما بالخصوص پاکستان استخباراتش کرده هایش است که سبب چنین ناامنی در این منطقه و چنین گروه های تروریستی را اینها برای ما ایجاد کردن و ساختن و به خاطر ناامن کردن، ما بیشتر گفتم به خاطر ترقی و سعادت و پیشرفت ما را این کاروان در یک نقطه صفر استاده کردن، ای از اهداف اساسی خود کشور بدبخت همسایه ما اینمی پاکستان است که ما را نمیگذاره که افغان ها اقلا ما در منطقه یک کشور واقعا امن و یک ملت سیال با داشته های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی باشیم. بناهن چه داعش و گفتم میتونم بلکه در ماهای حمل و ثور امکان است که جنگ ها در افغانستان از ادرس های مختلف حرکت های مختلف ایجاد شوه و علیه طالب سر بلند بکنن و سلا بگیرن، به خاطر که خود طالبان آمال را یا انجام میتن و حتی شما میدانین که به ناموس افغان ها دست راست کردن ای واقعا کار ساده نیست و ای متیقن هستم که هر آن حرکتی که به ملت خود احترام نگذاشته، به سخنانشان گوش نگرفته و یک تاز میدان خود شمرده، آن حرکت از بین رفته، آن حزب از بین رفته و آن جنبشات از بین رفته. بنابراین من متیقن هستم افغان ها در یک شعار بسیار زود متحد میشن که آن شعار ملی عبارت از ایست که وقت ناموسشان در خطر قرار بگیره یا وقت خاکشان در خطر قرار بگیره اینا با همه چیز خودم میگذارن باز متحد میشه. بنان جبهه مقاومت، جبهه آزادی، جبهه داعش، جبهه داعش با این جبهات دیگه کمی فرق داره، اما جبهه آزادی تلاش داره که افغان ها را جمع کنه، تلاش دارن که جهان متیقن بسازه که این جنگ درست رهبری شوه و طالبان را از هر طریقی که میشن آنها میخوان که شکست بدن. اما ما متیقن به این هستم قسمی که جنرال صاحب گفت، خود کرده ها و یا عمل کرده های خود طالبان سبب یک انقلاب واقعی مردمی در سطح افغانستان، آغازگرش توسط خود مردم افغانستان و پشتیبانی از مردم جهان خواهد بود. این نقطه اینی فرمانهای یا فرمانهایی که صادر شده از ادرس نامعلوم امیرالمومنین، من متیقن هستم این سبب از این میشه که نظام طالب هم از بین میره و افغانستان در یک جنگ بسیار نیابتی بده گرفتار خواهد شد.
تشکر آقای رادمنش. در 2 سال و 5 ماه گذشته اتر یک حرکت بزرگ در برابر طالبان ایجاد نشده، ایسو مردم افغانستان و جامعه جهانی شاید از جنگ در افغانستان خسته شده باشند، آیا چنین تحرکات در برابر طالبان از هر جناحی که باشه آینده افغانستان را باز با خطر جنگ دیگر روبرو کرده میتونه؟
خب شما ببینین، طالبان خودشان میخوان که وضعیت در افغانستان به همین شکل در بیایه که استخبارات منطقه رو در گذشته ها پلان کرده، اگر نه حکومت به دستشان است. آیا نمیدانن که در وقت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چگونه شریعت در بالای مردم تطبیق میشد؟ میدانن در زمان خلفای راشدین و در دیگه کشورهای مثل جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، اینها این مطالعه نمی کنن؟ حتما مطالعه می کنن. بنان مسبب همه برنامه ها اول خود استخبارات منطقه است، دوم طالبان هم به اثر گزینش همی برنامه که استخبارات در گذشته اوره، استخبارات منطقه البته در گذشته بوده، برای افغانستان لازم دانسته، اینها هم همون امروز تطبیق میکنن. این به معنای عزیز که جنگ نیابتی هم اگر به وجود بیایه و به وجود آمده و اگر جنبش های هم در افغانستان ایجاد میشه، ما متیقین هستم که مسبب از این اول استخبارات منطقه است و دوم خود طالبان است. و امروز شما میدانین که اگر جنگ هم در افغانستان به وجود بیاید، من فکر میکنم که پاکستان از این بهره ببره، بخاطر از این که در خود پاکستان وضعیت طوری شده که اونها و ملاهایشان تبلیغ میکنن که جنگ در پاکستان نارواست ولی در افغانستان رواست و اونها اکنون طالبای خود یعنی تی تی پی رو به نام تروریست معرفی میکنن. خب این تروریست ها با کی رابطه دارن؟ با طالبان. پس نوع تلویح هم طالبان را هم همین لقب میتن. رویمی منظور اونها افرادی را که در داخل خود پاکستان است اونها را به افغانستان گسیل خواهند کرد و در اینجا جنگ های نیابتی دیگه به وجود خواهد آمد. درست است مردم افغانستان واقعا از جنگ خسته شدند، اما برخوردهای طالبان نوعی است که باز هم همو مار زخمی را باز دوباره اینا زخمی می سازن و این مار مجبور است که به نوعی از آنها افرادی که او را آزار می تن او را بگذن. امروز شما بینید اگر اینها بسیار خوب کار می کردن چرا جنبش ها در افغانستان به وجود می آمد؟ اگر اینها در امور امنیتی فعالیت های گسترده و قوی را بسان مثلا دگی احزاب و دگی دولت ها و دگی دنیا اگر اینها از تجارب گذشته استفاده میکردن و با کار میانداختن چرای گروه ها به وجود می آمد؟ در داخل خود طالبان اکنون وضعیت طوری است که خودشان با اختلافاتی که شما در گپای بعضی معاونین ریاست الوزراء می بینین این انعکاس پیدا میکنه. مثلا آقای حنفی دیروز در یک جلسه با افراد امر به معروف و نهی از منکر گفت که شما مردم را آزار نتین بلاز خدا که وضعیت در افغانستان خراب شده میره. این به معنای عزیز که خود طالبان هم بعضی از اینها درک کردن که بعضی افراد در داخل خود طالبان هستند که به جنگ ها و به گزینش فعالیت هایی که علیه خود طالبان باشد دست میزنن. این به معنای عزیز که جنگ واقعا مردم خسته شدن، اما ایجادگرانش با برنامه های مختلف کوشش دارن که از این جنگ بهره ببرن که اینها رابطه دارن با استخبارات منطقه. ولی من به این متقین هستم تعدادی از طالبان هستن که میخوان واقعا در افغانستان حکومت بکنن، اما پاکستان که همیشه از وضعیت افغانستان به نفع استراتژی های خود استفاده کرده و میکنه این مجال را به کسایی که قلدر معابانه در افغانستان حکومت بکنند و همو تمکینی که داشتند با استخبارات منطقه او را به اجرا در نیارند با مشکلات از همین گونه ها مواجه میشن که جنگ ها در افغانستان ناخواسته ایجاد میشه و وضعیت در افغانستان به طرف خرابی خواهد رفت.
تشکر رادمانش صاحب. آقای راسخ بسیار فشرده اگه بگوین چون وقت برنامه ما تمام است که دورنمای امنیت در افغانستان چگونه به نظر میرسه با همی تحرکات؟
فقط من گفته میتونم که دوربینای امنیت در افغانستان در خطرات بسیار وسیع و گسترده قرار داریم، به خاطر که افغانستان خود طالبان مواد خام یا مواد نیروی انسانی در افغانستان برای پیشبرد جنگ و به خاطر رفتن به طرف یک مرکز تروریسم بسیار شرایط آماده شده. دشمنان وطن ما هم در تلاش هستند که گروه ها مسلح شود و افغانستان در یک بحران بد نظامی جنگ های نیابتی داخل شود. من متوقن هستم تمام عملکردها به مربوط به استخبارات منطقه باید قرار ندهیم. ما باید بدانیم که در خود سیاست فعلی که سیاست مداران و دولت مداران خود میگن اینا اشتباهات را مرتکب میشن که سبب همین اشتباهات به منطقه و استخبارات منطقه سوء استفاده میکنه و افغانا را یک بار دیگه به یک جنگ نیابتی طولانی 50 ساله دیگه مواجه خواهد ساخت.
خیلی سپاسگزار هستم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و اختر محمد راسخ آگاه مسائل نظامی که با ما همراه بودید. سپاس شنونده های عزیز از حضور و هر یک شما. هم رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای خرابم، مست و خرابم، من بی قرارم، ساقی
تو برو جای